اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوت لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى محبت و معرفت اهل بيت عليهم الصلاة والسلام خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را در قلوب همه ما روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث در ارتباط با موضوع محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بود. خلاصه اون چیزی که عرض کردیم، گفتیم خداوند تبارک و تعالی یک حقیقتی آفریده است که اون حقیقت را محور و میزان جدایی خوبی ها از بدی ها قرار داده. در همه عوالم قبل از خلقت کل شیء خداوند برای خودش آیتی آفرید، مثلی آفرید، نوری آفرید. این حقیقت تنزل کرد در عوالم مادون، عوالم پایین تر. نور اهل بیت بود این حقیقت، نور ائمه علیهم الصلاة و السلام. قبل خلقت کل شیء آفریده شد و این نور در عوالم بعدی تنزل و تجلی کرد در همه عالم ها، در بین همه مخلوقات یک نحوه حضوری پیدا کرد. بعضی این نور را پذیرفتند، بعضی نپذیرفتند. بعضی این نور را قویتر پذیرفتند، بعضی ضعیفتر پذیرفتند. بعضی این نور را شدیدتر رد کردند، انکار کردند، شدیدتر مقابله کردند، بعضی ضعیفتر مقابله کردند. به تناسب انها گوناگون مواجهه موجودات با این نور، درجات ایمانی و ارزش وجودی موجودات مشخص شد. این موضوع روایات فراوانی دارد، چون بحث ما متمرکز روی این جهت نیست، بنده وارد نمیشم تفصیلا آیات و روایاتش رو مطرح کنم. فقط یک روایت از کتاب مستطرفات سرائر مرحوم ابن ادریس هلی، از این کتاب فقط یک حدیث بخونم، ولی احادیث متعدد هست در این جهت. حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی ولایت ما را عرضه کرد بر جمیع آنچه که آفرید، بر همه مخلوقات، حتی کوه‌ها، حتی سنگ‌ها، آسمان‌ها، انسان‌ها، حیوانات، گیاه‌ها، بر همه اشیا عرضه کرد. هر کسی پذیرفت شد نورانی، شد اهل حق، شد مؤمن. هر کس نپذیرفت شد ظلمانی، شد کافر. خود حضرت فرمود فمؤمنون بنا و کافرون. کل مخلوقات عالم را به دو دسته تقسیم کنید، مؤمن به اهل بیت، کافر به اهل بیت، همه مخلوقات. این ولایت ما را عرضه کرد، این ولایت اهل بیت، همین نور اهل بیت، محبت اهل بیت، همین بحثی که ما داریم. حیثیت نورانی هر شیئی تجلی نور اهل بیت در وجود اون شیئه. اگر وجودی مخلوقی نپذیرد ولایت اهل بیت را، حیثیت نورانی در وجود او ایجاد نمی شود. حتی مرحوم شیخ مفید نقل کردن که قنبر برای امیرالمومنین علیه السلام خربزه آورد، حضرت خربزه رو باز کردن، مزه کردن، فرمود این تلخه، من النار و الی النار، از جهنم است به سوی جهنم است. خربزه دومی هم تلخ بود، سومی شیرین بود. حضرت فرمود این من الجنه الی الجنه، یعنی از بهشته به سوی بهشته. قنبر گفت آقا چطور این خربزه بهشت و جهنم؟ مگه اینا هم به تعبیر بنده مگه مکلفن؟ مگه گیاه‌ها و میوه‌ها هم مگه مکلفن؟ فرمود خداوند ولایت ما رو به اینها هم عرضه کرده، اون خربزه شیرین پذیرفته شیرین شده، اون یکی دیگه نپذیرفته تلخ شده. زمین ها هم همینه، فهمون زمینی که نپذیرفته شورزار شده، آبی که نپذیرفته فهمون لجن شده، آب مانده گندیده شوره اینطور شده. هر آبی پذیرفت ولایت ما را. آسمان ها هم همینه، فرمود آسمان ها هم ولایت ما رو پذیرفتن، هر کس زودتر پذیرفت رتبش رفت بالاتر. هر آسمانی سرعت ورزید در پذیرش ولایت ما اهل بیت رفت رتبش بالاتر، شد آسمان هفتم، شد آسمان ششم. آیه کریمه قرآن هم داره، حالا برای اینکه خیلی هم مطلب سنگین نیاد به ذهنمون که این چه مطلبی هست و مثلا یعنی چی، آیه کریمه قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما عرضه کردیم، انا عرضنا، ما عرضه کردیم چه چیزی را؟ الامانه، امانت را عرضه کردیم. به چی عرضه کردیم؟ به چه کسانی عرضه کردیم؟ علی السماوات، به آسمان ها، والارض، به زمین، والجبال، به کوه ها عرضه کردیم. آیه قرآنه، ما امانتی را که ائمه فرمودن این ولایت اهل بیت، همین بحثی که ما الان داریم، ولایت اهل بیت عرضه شده به کوه ها. فابین ان یحملنها، نپذیرفتن، و اشفقن منها، ترسیدند، کوه ها ترسیدند. چی از این؟ کوها مگه فهم دارن، شعور دارن؟ بله. مگه تکلیف دارن، اختیار دارن؟ بله. بعضی پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن، ولی انسان حملش کرد. حالا بالاخره اصل این که یعنی کوها شعور دارن، یه تکلیفی داشتن، بالاخره یه حرفهایی بین خدا و بین اونها بوده، بین همه مخلوقات، همه مخلوقات. قرآن کریم فرموده الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجل هم، اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو، خود پا شهادت میده، خود پا، خود دست شهادت میده، خود زبان شهادت میده، بدون قوه تکلمی که مال روحه، خود این شی تکلم میکنه، خود این پوست. بعد سوال میکنن که لما شهدتم علینا، این روحه، این انسانه به دستش میگه برای چی برای من شهادت میدی؟ ای پا، برای چی برای من شهادت میدی؟ بعد این دست و پا، این اشیا، میگن آیه قرآن دیگه، آیه کریمه قرآنه، انتقن الله الذی انتق کل شیء، خدا ما را به نطق آورد، اون خدایی که کل شیء را به نطق آورد. کل اشیا شاهدند، کل اشیا حرف میزنند، کل اشیا، همه مخلوقات درک دارن، شعور دارن، فهم دارن، همه مخلوقات. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، همه اشیا تسبیح میکنن، شما نمیفهمید. پس دین، عرضه ولایت که میگیم یعنی عرضه دین، عرضه ایمان. اسمش عوض بشه مسئله نیست، مهم اون لب مطلبه. ائمه ما فرمودن ولایت ماست، اصل دین ولایت ماست. ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن، خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داده. این قطب، قطب دین، این ایمان، قطب قرآن، این نور، این ولایت به همه اشیا عرضه شده. بعضی اشیا پذیرفتن قوی، بعضی اشیا پذیرفتن ضعیف، بعضی اشیا ردش کردن قوی، بعضی اشیا ردش کردن، انکارش کردن، باهاش جنگیدن ضعیف‌تر. درجات درست شد، شد مؤمن کامل، مؤمن متوسط، مؤمن ناقص. دشمن کامل سجینی پایین، خیلی خبیث. دشمن متوسط‌تر، دشمن سطحی‌تر. همینجور همه مخلوقات، در همه مخلوقات این اتفاق افتاد. حتی در گیاه‌ها، سبزی‌ها، فرمود حالا شاهی یا ترتیزک رو دو جور ترجمه شده. نخورید سبزی معاویه است. خرفه رو بخورید سبزی حضرت زهراست. یعنی همین دیگه. سبزی ها متفاوتن نسبت به مواجهشون با اهل بیت. اونام شعور دارن. انسان وقتی فکر میکنه فقط ما میفهمیم، همه اشیا میفهمن، همه چیز شعور داره. خب اون ولایت ائمه که عرضه شد به هر شیعی و پذیرفت، اگر پذیرفت شد نورانی، اون وقت اگر اون نورانیتی که شعاع نور امام هست در شما، من در شما دیدم، یافتم، باید شما رو دوست داشته باشم. چرا؟ به خاطر شما؟ نه، به خاطر اینکه شما آینه ای هستی برای نور امام. بحث ما در این بود، لا حبیب الا هو و اهله. این که میگیم آقا ما هیچ کس را دوست نداریم غیر اهل بیت، معناش این هست، نه یعنی که فقط 14 نفر و دیگه بقیه پدر مادر مؤمنین کاری به اینها نداریم، نه اینطور نیست. ما میخوایم بگیم آقا ما پدر و مادر و خواهر و برادر و رفیق و دوست و همسایه و همکار و همشهری و اینها رو ما با محوریت نور ولایت اهل بیت میسنجیم. اگه اون نور رو در این مشاهده کنیم دوستش میداریم. در حقیقت محبت ما به چه کسی خورده؟ به خود نور امام خورده. آیات قرآن هم که زیاد داره این موضوع، نمیخوایم واردش بشیم. آیات کریمه قرآن زیاد داره، روایات هم زیاد داره. وال ولی یهازا ولو انهو قاتل و عبیک، دوست علی را دوست بدار اگرچه قاتل پدرت باشه. پدرت کافر بوده، این فرد دیگه پدرت رو کشته، به خاطر امیرالمومنین کشته، تو باید دوستش بداری. چون ملاک پدر من و پدر تو و برادر من و برادر تو نیست، ملاک امیرالمومنینه. علی مع الحق و الحق مع علی، یدور و معه و حیث و مادار. ملاک اهل بیتن. اگر کسی آمد با کس دیگری دشمنی کرد به خاطر امیرالمومنین، ولی اون فردی که کشته شده یا صدمه دیده، پدر منه، برادر منه، رفیق منه، بچه منه، هر کی که هست، من باید اون کشنده رو دوست بدارم. یک معنای حدیث اینه، معنای دیگه هم داره، یک معناش اینه. چرا؟ چون ملاک اهل بیتن، چون مخلوق اول خدا اهل بیتن. میزان عالم، السلام علی میزان الاعمال، در زیارت ششم امیرالمومنین در مفاتیح الجنان هم هست. شهید اول هم در مزارشون نقل کردن، مرحوم ابن مشهدی هم در المزار الکبیر نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 99 نقل کردن. سلام بر میزان اعمال، میزان امیرالمومنین است در زیارت حضرت امیر علیه السلام، میزان اعماله. اگر مخلوقی هم شرافتی پیدا کرده به خاطر باز امیرالمومنینه. مکه باشه باشه، منا باشه باشه، صفا و مروه باشه باشه، السلام علی من شرفت بهی مکه و منا، سلام بر اون آقایی که مکه و منا شرافتش رو از اون آقا کسب کرده است. شرفت بهی مکه و منا، مکه فضیلتش از کربلا گرفته، از نجف گرفته، این واقعیت از امیرالمومنین گرفته. لذا با این نگاه که ما به تمام پدیده های عالم نگاه کنیم، به شما بگن آقا سنگ عقیق رو دوست داری یا نه، قطعا شیعه امیرالمومنین میگه من دوست دارم، حالا دستم دارم ندارم بس دیگه است، دوست دارم. چرا؟ میگه چون ولایت امیرالمومنین رو پذیرفته. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی، در مورد سنگ عقیق فرمود انه اول جبل اقر لله بالوحدانیه ولی بالرساله ولک بالولایه، اولین کوهی که به خدا اقرار کرد به وحدانیت و به رسالت من اقرار کرد و به ولایت تو اقرار کرد کوه عقیقه. من کوه عقیقه دوست دارم یا نه؟ دوست دارم. حالا سنگه ولی بالاخره موالی امیرالمومنینه. بعضی حیوانات، بعضی پرنده‌ها رو فرمودن دوست بدارید. فرمود کبوتر راعبی رو تو خونتون نگه دارید، مستحبه. یک کبوتر خاصیه در عراق. چرا؟ فرمود چون تلعن و قاتل الحسین، قاتلین امام حسین لعن میکنه. بعضی حیوانات فرموده دشمن بدارید، اینا خبیثن، بدتون بیاد ازش. کی؟ کدوم حیوان؟ یه دونش معروفشه ها. ببینم کسی میدونه یا نه. نه 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 خیر. ای وای بر من، چرا یک نفر نمیدونه؟ وزق. این شاخص حیواناتی است که در روایات متعدد صحیح السند داریم که سب میکند و لعن میکند امیرالمومنین را. وزق در کتابای فقهی هم فتوا دادن کشتنش مستحبه و غسل بعد کشتنش هم مستحبه. قورباغه نوع از قورباغه است. وزق نص صریح داره. امام باقر علیه السلام حضرت اینطور به هم کشید خودشو. بعد اصحاب گفتن چی شد آقا، شما صورتتون در هم کشید، ناراحت شدید؟ حضرت فرمود این وزق نمیشنوید چی میگه؟ چی میگه؟ فرمود این میگه یا دست از ذکر بدیهای عثمان بردارید یا علی ابن ابی طالب را لعن میکنم. حضرت داشتن در مصالب عثمان حرف میزدن، وزق اینطور حرف زد. آقا وزق مگه حرف میزنه دیگه؟ اگه بخوایم وارد این سوالا و جوابا بشیم آقا، این اصلا تا صبح قیامت به نتیجه نمیرسیم دیگه. کسی ندونه حیوانات هم حرف میزنن، هیچی دیگه. با قرآن اصلا خیلی معلوم فاصله داره. هدهد با حضرت سلیمان چقدر حرف زد، چقدر مسائل گفت. حیوانات حرف میزنن که بدیهی قرآنی است، بداهته. حیوانات شعور دارن، فهم دارن، میفهمن، حرف میزنن. کسی همین راز بقا رو یه خورده نگاه کنه میفهمه. چند جلسه، چهار جلسه راز بقا آدم نگاه کنه میفهمه حیوانات شعور دارن، قانون دارن، حساب و کتاب دارن، نر و ماده دارن، مسائل دارن، میفهمن. خیلی همه چی میفهمن، فقط ولایت اهل بیت نمیفهمن. چرا؟ اونم میفهمن. اندازه ما نمیفهمن ولی میفهمن، همونطور که ما اندازه انبیا نمیفهمیم ولی ما همه چیزی میفهمیم دیگه. ما هم بالاخره از توحید بهره ای داریم دیگه، از خداشناسی ما هیچ چی نمیفهمیم. چرا؟ اندازه انبیا نه. چقدر فاصله است؟ خیلی فاصله است از ما تا انبیا. اما چون خیلی فاصله است که ما هیچ نیستیم، که بالاخره یک درکی داریم. حیوانات هم یک درکی دارن، گیاه هم یک درکی دارن، جمادات هم درکی دارن، ادراک دارن. با این توضیحات خیلی اجمالی و کوتاهی که بیان شد امشب، میفهمیم به چه معنا ما میگوییم فقط اهل بیت را دوست میداریم. یعنی ملاک اونها هستن، محور نور اونها هست. هر جا اونها رو دیدیم دوست میداریم، هر جا نور اونها رو یافتیم دوست میداریم، بهش گرایش داریم، رابطه ایمانی ایجاد میشه، میاد تو خانه ایمان، میاد اهل بیت ایمان میشود، اگر نباشه نمیشود. خب این یک بحثی بود. بعد منتقل شدیم گفتیم آقا خود محبت اهل بیت فی حد نفسه خودش افضل عباداته. چون در این جهت یکی دو سه تا سوال پیش آمده بود، طبیعی هم هست این بحث وقتی مطرح میشه این دو سه تا سوال پیش میاد. من این دو سه تا سوال رو جواب بدم بعد برگردیم به ادامه بحث. این دو سه تا سوال مهمیه پیش میاد. آقا دیشب عرض کردیم که خداوند محب امیرالمومنین را میبخشد و هر کس ولایت و محبت اهل بیت رو داشته باشه بهشتی خواهد بود و مورد احترام هست و و و امثال این مسائل. دیشب خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم. یک سوال اولیه پیش میاد، آقا خدا گناهان شیعیان را میبخشد، حق الناس چی میشه؟ پس سر این حق الناس میاد وسط. یعنی کسی محب امیرالمومنین حق الناس به گردنش پرداخت نکنه؟ حق الله چی؟ نماز صبحش قضا شده، قضاشو نخونه؟ اینا اصلا این سوالا ربطی به موضوع نداره. خیلی سریع چون میخوام پاسخ بدم این بحث رو جمعش بکنم، این سوال ها اصلا ربطی به مبحث نداره. کسی اصلا نگفته، کسی چنین حرفی نزده، نه خود اهل بیت، نه روایات، نه آیات، نه علما، هیچ کس نگفته شما حق الناس به گردنت پرداخت نکن، باید پرداخت کنی. البته اینجا یه پرانتزی باز کنم، یه حدیثی هست که این حدیث دروغ است، کذب است. بنده محکم میگویم با تحقیق، تحقیقات فراوان و مشورت با اساتید و علما متعدد و تحقیقات، آقا امام حسین شب عاشورا فرمود هر کی حق الناس داره برگرده. این دروغه آقایون، این مطلب دروغ است، تو ذهنها پاک کنید. این مطلب رو فقط، حالا آدرس دقیقش رو میتونم نگاه کنم اگه کسی خواست، فقط یکی از علمای مخالفین عامه سنی ها در تاریخش آورده و سلام، اثری ازش در مکاتب مکتب شیعه نیست. چنین حرفی نیست، این حرف غلط هم هست. حق الناس به گردنش برگرده بره، یعنی چه؟ حجت خدا تنهاست. حلم ناصرانی انصارانی میگه حالا من 50,000 تومان بدهکارم پاشم برم امام حسین رو ول کنم، برای 50,000 تومان پولی که مثلا به شما بدهکارم، مثلا من به شما بدهکارم 10 میلیون بدهکارم، 100 میلیون بدهکارم به شما، امام حسین اصلا تنهای 100 میلیون شما مهمتره یا جان سید الشهدا مهمتره؟ من که نخواستم، که تعمد نداشتم که ندم، به گردنم مونده دیگه. حالا یا مهلتش نرسیده هنوز، یا رسیده بنده توانایی نداشتم بدم، یا اصلا مهلتش رسیده توانایی هم داشتم بدم عمدن ندادم، گناه کردم. از این بالاتر حق الناس آمده به گردنم. در این حال الان امام حسین تنهاست. به چه دلیل؟ من کدوم عقلی، کدوم فقهی، کدوم دلیلی میگه الان اون 100 میلیون تومانه مهمتر از جان امام معصوم است؟ دلیل نداری. نفس مدیون بودن مالی دلیل نمیشه که پس تمام دین رو بذاریم کنار، همه دین بره کنار، مدیون بودن مالی میاد اول. ما همچی دلیلی اصلا وجود نداره. ضمن اینکه اون داستان اصلا دروغیه، اصلا صحیح نیست که امام حسین فرموده شب عاشورا برید، هر کی حق الناس داره بره. هم چیز نداریم اصلا، محکم میگم، ما تحقیق کنید. این پرانتز بسته، این در مورد شب عاشورا معلوم باشه که تو ذهنها هست. چنین چیزی نیست. در روایات صحیح و سند در کتاب کافی و کتب متعدد داریم، پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و علیه دینون، مدیون بود پیغمبر اکرم، مدیون مالی، قرض گرفته بودن از پس نداده بودن، حالا یا مهلتش نرسیده بوده یا رسیده بوده نتونسته بودن پس بدن، هرچی بالاخره مدیون بودن. و مات علیون و علیه دینون، امیرالمومنین هم مدیون از دنیا رفت. و مات الحسن و علیه دینون، و مات الحسین و علیه دینون، خود سید الشهدا دین داشت، به گردنش از دنیا رفت. دین مالی، تجارت، کار کاسبی، زندگی دنیایی، پول قرض میگیره یک سال پس بده. اون زمان یه سال قرض میدادن، حالا نمیشه یه سال قرض داد، یک سال دو سال قرض میدادن، خیلی ارزش پول زیاد جابجا نمیشده. خب یکی از صفات امیرالمومنین چی است؟ ینجز و عداته، اون دینهایی که به گردن پیغمبر بود و امیرالمومنین ادا کردن، دینهایی که به گردن امیرالمومنین بود و امام مجتبی ادا کردن، دینهایی که به گردن امام حسین بود امام سجاد ادا کردن، همینطور هر امامی. تنجز و عداتی، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین، شیعه و سنی نقل کردن، تو آنچه به گردن من هست ادا میکنی. شیعه هم همینه، اگه کوتاهی نکرده مدیونه. اولا که ورثه‌اش هستن، ورثه قاضی سومش میدن دینش، گیرن ورثه ندادن یا چیزی ننوشتن، مدرکی نیست. آقا شما به بنده پولی قرض دادید، من از دنیا رفتم، بینمون هیچی ننوشته بودیم، شما میای پیش ورثه میگه آقا ما 50 میلیون از فلانی بده طلبکاریم، میگن آقا مدرک داری؟ میگه نه مدرک ندارم. اگه حرفمو قبول میکنی من طلبکارم، قبول نمیکنی هیچ. میگه نه آقا مدرک نداری، هیچ، پیش هیچ قاضی هم نمیشه چیز ثابت کرد، مدرکی در کار نیست، من به شما مدیونم، حق الناس به گردنم، هیچی هم ننوشتیم با هم، ورثه منم نمیدن، تکلیف من چی میشه این وسط؟ فرمود امام زمان برای شما ادا میکنه. خیلی پیچیده است، واقعا خیلی سخته این موضوع، چه سختی داره. امام زمان برای هر شیعه ای که مدیون است و کوتاهی نکرده ادا میکنه. شما زنده میمونی انشالله، بنده مدیون از دنیا مثلا میرم، مثال داریم میزنیم، شما 50 میلیون طلبکاری، آقا 50 میلیون امام علیه السلام یه کاری میکنه 50 میلیون به روزی اضافه برسه، 50 میلیون ضرر میخواست بهت بخوره جلوشو میگیره، روز قیامت میبینی ای حضرت ادا کرده. فکر نکنیم حق الناس یه چیز خیلی بزرگیه که قابل حل نیست، اصلا اینجوری نیست. روایات داریم، بیش از 12 روایت بنده جمع کرده، حق الناس قابل پرداخته. نمیگم نسبت به حق الناس بی تفاوت بشیم، نعوذ بالله، اصلا و ابدا. حق الناس گیر میندازه آدمو، در شب اول قبل، در برزخ عقب میندازه آدمو. نمیگم هیچ چیه ها، نمیگم بی تفاوت باشیم یا کم اهمیت، نه، میگم یک موضوع بغرنج لاینحل نیست. نصوص روایات داره در روز قیامت ائمه فرمودن ما از اضافه حسنات خودمون میدیم به افراد راضی بشن از شیعیانمون. یعنی واقعا شیعه امیرالمومنین زده شیشه خانه یک مخالف اهل بیتو شکسته، اون خواب بوده از خواب پریده وحشت کرده، ها میترسه دیگه. حق الناس نیست؟ هست، حق الناسه، مثلا این حق الناسه. حالا روز قیامت این مثلا میخواد چیکار کنه؟ میخواد این جهنمیش کنه به خاطر شیشه خونش شکسته؟ این دشمن امیرالمومنینه، اون دوست امیر، یعنی امیرالمومنین این وسط نمیاد هیچ کار بکنه؟ میشه مگه چنین چیزی؟ حق الناس یک موضوع بغرنج لاینحل نیست، روایات متعدد داریم در این موضوع، بحث ما نیست، و الا وارد میشدم یکی یکی با آدرس سند میخوندم براتون. آقا بس حق الناس ها مهم نیست؟ کی گفت مهم نیست؟ همین الان، همین الان، یعنی یک چیزی که خود بنده تو ذهنم هست همیشه، ای کتابی یا چیزی از کسی قرض میگیرم در حد اکثر سعی به سرعت بهش برگردم محافظت کنم، مراقب حق الناسه. حق الناس نه اینکه مهم، مثل نماز. حالا یه کسی نمازش قضا شد از دنیا رفت، این دیگه باید بره جهنم دیگه، هیچ راهی وجود نداره حل بشه؟ چرا راه داره؟ پس یعنی نماز صبح رو قضا کنیم؟ نه آقا، چی قضا کنیم؟ میدونی یه نماز صبح قضا بشه چقدر برکت میره؟ میدونی یه حق الناس گردن انسان گیر کنه چقدر انسان عقب میندازه؟ مشکل درست میکنه؟ هزار مشکل درست میکنه. اما مشکل همیشه مادون ولی اللهه، پایین تر از ولی خداست. ها بین دو تا کارمند جزء در یک اداره اختلاف شده به هر دلیلی، هر نوع اختلافی، هر نوع اختلافی شده، ها مدیر عامل کل نمیتونه این اختلاف یه جوری حلش کنه، اصلا راه نداره. چرا آقا راه داره؟ تو ایران که قطعا راه داره، راه های مختلف حل میشه، بودجه داره، امکانات داره، اختیارات داره، با اختیاراتش حل میکنه. آقا آقا مشکل شما دو نفر چی هست در این اداره پیش آمده؟ آقا مشکل اینه، اون مال منو خورده، یا این مال منو خورده، یا اون حق منو گرفته. آقا تو میخواستی مدیر بشی نشدی، بیا برو مدیر فلان جا بشو، برو مدیر جای دیگه بشو، حل میشه. بعد امیرالمومنین، امام زمان، امام حسین با این همه جایگاهی که تو عالم دارن، مشکل دو تا شیعه رو نمیتونن حل کنن؟ یعنی واقعا فکر کنیم ها، حال دو تا حق الناس گردن هم مونده نمیتونن حلش کنن؟ حلش میکنن. یعنی پس ما بی تفاوت باشیم؟ نه آقا، بی تفاوت نباش. خود ائمه فرمودن بارتون رو دوش ما نندازین، باعث شرمندگی ما نشین. تو اگر امام را دوست میداری نباید زحمت براش درست کنی، نباید آبروریزی درست کنی. صحبت در جاییست که اگر پیش آمد، اگر شد، اگر ماند. الان کسی میتونه تو جمع دستشو بلند کنه بگه من هیچ حق الناسی به گردنم نیست؟ نه. چه میدونیم انقدر بوق زدیم توی خیابون حق الناسی شده، ترمز بیجا زدیم، جلوی کسی پیچیدیم، حرفی زدیم آبروی کسی رفت، هزار مسئله که ده دست میچرخه یک حرف، هزار مسئله پیش میاد درش. مگه ما میدونیم چه حق الناس های گردنمون؟ اصلا نمیدونم چقدر رد مظالم بدم، چه میدونم چقدر رد مظالم بده، چقدر بدم که حل بشه؟ اصلا معلومه حق الناس ها چقدر دیگه بدی؟ فکر میکنم در حد 4-5 میلیون باشه مثلا. حالا 4-5 میلیون بده، بعد دیگه 4-5 میلیون دادی دیگه رد مظالم تموم شد دیگه، هیچی گردنت نیست؟ نمیدونم، بازم شاید باشه. خب کی این نمیدونم و کی باید حل کنه؟ بالاخره راه حل داره یا نداره تو نظام دین؟ من نمیخواستم حق الناس گردنم بمونه، بچه بودم، جوون بودم، نوجوون بودم، یا سنم اصلا بالا بوده، شهوت بر من غالب شده، دنیا بر من غالب شده، کاری که هم حق الناس گردنم مونده، خبرم ندارم، یادم هم نیست، حساب و کتاب ندارم، از دستم در رفته، همینطور خدا میخواد منو عذاب کنه که تو چرا؟ یعنی خدا با عدلش میخواد با ما برخورد کنه یا با فضلش؟ قطعا با فضلش برخورد میکنه خداوند. بالاخره راه حلی داره، حل میشه. پس حق الناس رو باید ادا کرد، حق الله ها رو باید ادا کرد. حالا یک بحثی هم داره، من فقط عنوان بحث رو مطرح میکنم، اهل تحقیق خودشون تحقیق کنن اصلا حق الله مهمتره یا حق الناس، کدومش مهمتره؟ یه بحثی ها، نمیخوام جواب بدم. اون چی که تو ذهن عموم، حق الناس مهمتره، اینجور تو ذهن ها واقعا اینه. دلیلی داریم، حدیثی داریم، آیه‌ای داریم، دلیل عقلی داریم برش. الان شما به گردن من حق داری مثلا، آه من زدم مثلا، شما زدی مثلا، یا من زدم با شما اشکال نداره، مثلا من زدم تو گوشی، شما گوشت قرمز شده، به ظلمم زدم، شما حق به گردن من پیدا کردی، دیه باید بدم 20 میلیون، باید بدم 30 میلیون، دیه باید بدم مثلا. خب حق به گردنم داره. نماز صبحم هم عمدن قضا کردم، خدا به گردنم حق داره. حق خدا مهمتره یا حق ایشون؟ سوال ها نمیخوام جواب بدم، شما هم جواب ندید، چون در حدی که شما میخواد جواب بدید که من میدونم چی میخوان جواب بدن، اکثرا میخوان میگن حق الناس. میگم تحقیق کنید، بر مدار قرآن و سنت تحقیق کنید، سوال کنید، اشکالی نداره که انسان سوال کنه، از چندین متخصص دینی سوال کنید. میگه آقا حق الناس مهمتره، حاج آقا ببخشید میشه بگید به چه دلیل؟ آیه قرآنی، حدیثی؟ بعد از اون طرفش حدیث نداریم که حق الله مهمتره؟ اصلا حق ایشون به گردن منو کی قرار داده؟ خدا قرار داده. اصلا اصل حقوق رو خدا وضع کرده، بعد خدا حق خودشو کوچکتر از حق بنده خودش قرار داده؟ خب این هم این سواله، باید بحث بشه. قرار از این که تا موضوع محبت اهل بیت و عظمت ولایت مطرح می شود، یکی از سوالاتی که در ذهن میاد حق الناسه. این اصلا نه یعنی که انسان به حق الناس، نه خیر، مؤمن کسی است اتفاقا مقیدترین انسان به حق الناسه. چرا؟ چون این ناس مؤمنینن، شیعیان امیرالمؤمنینن. اگر هم شیعه نیستن با رفتار من میتونن دعوت بشن به امیرالمؤمنین یا زده بشن از امیرالمؤمنین. پس من در این حال نسبت به ولایت حضرت، نسبت به امام خودم وظیفه دارم، متعهدم. پس من نمیام حقی از کسی بر گردن خودم قرار بدم، چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن. اگه مؤمن باشه که رو سر منه، اصلا حق ندارم. غیر مؤمن هم باشه به خاطر اینکه زده نشه از دین به خاطر رفتار من، من نمیام حق الناس به گردن خودم ایجاد کنم. صحبت در جایی است که حالا حق الناس ایجاد شد، حالا ولایت میتونه پوششش بده یا نه؟ توجه فرمودید؟ قطعا میتواند، حق اللهش هم همینه. صحبت در جایی نیست که من بگم خب چون شیعه هم نماز نخونم، خمس ندم، زکات ندم، حج نرم، عمدن ها به بی تفاوتی، چون شیعه هم گناه کنم. این که مذهب اباحیه است، مذهب ابوالخطاب لعنت الله علیه، گناهان آزاده، هر کی هر گناهی میخواد بکنه، چون شیعه امیرالمومنینی. این که لعن کردن اهل بیت، اینو صحبت در اینجا نیست. صحبت سر اینه که گناه دو جوره، نصوص ادعیه است، دعاهایی که تو ماه رمضان بارها خوندیم، تو مسجد کوفه بارها خوندیم، تو این مفاتیح الجنان مبارک بارها مطالعه کردیم و خوندیم و گریه کردیم پاش. خدایا لم اعصی که حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاهد. گناه دو نوع گناه، یک گناه عناد، یک گناه جهود، یک گناه شهوت. این دو جور گناهه، خیلی فرق میکنه. یه وقت هست من گناه میکنم از سر عناد و دشمنی با خدا، با دین، این یک گناهه. یه وقت یک گناهی، نه، امام سجاد در ابو حمزه فرمود که سولت لی نفسی، نفسم بر من غالب شد، چیره شده، کاری کردم دیگه. بین زن و شوهرها دعوا نمیشه، بین فرزند و پدر و مادر دعوا نمیشه، بعد میاد میگه بابا ببخشید من حواسم پرت شد، بیادبی کردم، مثلا عصبانی شدم، یه حرفی زدم. توجیه کاملی نیست دا، حق نداشتی عصبانی شدی، هر کار دلت خواست بکنی، هر حرفی، هر رفتاری، ولی بالاخره داره میگه آقا من با تو دوستم، گناه کردم، بدی کردم در حقت، ولی دوستم، دوست نداشتم دشمنی کنم، دوست نداشتم گناه کنم، دوست داشتم تو رو اذیت کنم، ولی اذیت کردم، ولی دوست نداشتم. این فرق میکنه با کسی که میگه خوردی بخور نوش جونت بتونم یکی دیگه هم میزنم. این فرق میکنه با هم. معصیت اصلا از محب امیرالمؤمنین به وجه عناد و دشمنی اصلا صادر نمی شود. چطور میشه کسی امیرالمؤمنین دوست داشته باشه عمدن با حالت مقابله با امیرالمؤمنین مخالف حرف امیرالمؤمنین انجام بده؟ میشه اصلا؟ مثلا تصور میشه کرد کسی بگه آقا من امام زمان رو دوست دارم، فهمیدم بی حجابی مورد کراهت و بغض امام زمان هست و امام زمان را قبول دارم، ولی در این حال عمدن بیهجابی میکنم، هیچم ناراحت نیستم. میشه چنین چیزی؟ نه، نمیشه. ولی این میشه، بگه آقا امام زمان را دوست دارم، قبولم دارم، اهل بیتم قبول دارم، تو خانواده بیهجاب بزرگ شدم، سختمه حجاب، سختمه. این میشه، این جای استغفارم داره، این بخشیدم میشه. میگه آقا من دین را قبول دارم، حجاب درسته ها، حجاب خوبه، حرف اهل بیت خوبه، من نمیتونم، من تنبلم، من نمیدونم چنینم چنانم، این فرق داره با گناه مدل قبل. گناه به وجه عناد، مقابله، دشمنی، گناه به وجه معصیت، تنبلی، شهوت، نفس. از مؤمن اینجور گناه سر میزنه، نه اون مدل اول. و این مدل دوم هر چی سر بزنه بخشیده میشه. بخشیده میشه یعنی عذاب نمیشه؟ عذاب میشه. دهه قبل گفتیم دیگه، در احتضار بیماری براش قبل احتضار پیش میاد، حتی در دنیا پاش میشکنه، دستش میشکنه، بچهش چنین میشه، سرش فلان میشه، فقیر میشه، بیابرو میشه، احتضارم گیرش میندازن، عذابش میکنن، شب اول قبرم عذابش میکنن، برزخ هم نگهش میدن، اذیتش میکنن، حتی ممکنه تا قیامت هم ممکنه بره، ممکنه تا طبقه رویین جهنم هم بره، ممکنه تا اونجا هم ممکنه بره، عذاب بشه، ولی بالاخره پاک میشه، ولی بالاخره بخشیده میشه. معنای این حدیث شریف که شیعه و سنی نقل کردن، مرحوم علامه حلی نقل کرده، بزرگان ما متعدد نقل کردن، حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه، محبت علی ابن ابی طالب حسنه است که سیئه ای با آن ضرر نمیزند. معناش نیست برو گناه کن، معناش نیست که سیئه پس اصلا هیچ ضرر نداره برای محب امیرالمومنین، نه، منظور این هست که آقا گناهی که از محب علی سر میزند عنادن نیست، از روی عناد نیست. دقت بکنید مطلب رو، از شیعه اثناعشری، از مرید و علاقمند به امام حسین، همینه که میرن اربعین کربلا زیارت امام رضا میرن، هیئات میان شرکت میکنن، دوست اهل بیتن، اصلا یه شب عاشورا فقط میاد، ولی همون شب عاشورا رو میاد، اعتقاد داره، یه شب میاد، یه شب قدر میاد، اهل بیتو دوست داره. نمیتونی بگی این هیچی، لست علا شیئن، تو اصلا هیچی نیستی، چون محرم سفر یه شب میای، کل سال دو شب میای، کل سال یه بار زیارت امام رضا میری، لست علی شیئن، تو هیچی نیستی اصلا. نمیشه همچین حرفی زد. ایمان داره این فرد، مؤمنه، تو حق نداری او رو طوری طرد کنی که بدتر بشه، پس بخوره، حق نداری این کارو کنی. ائمه ما دستور دادن با رفق، با دوستی، با مدارا، با مهربانی باش برخورد کن تا این علاقمند بشه، کم کم بیاد جلوتر، یک شبش بشه دو شب، دو شبش بشه سه شب. اصلا حق نداری به دیده سرزنش و استخفاف بهش نگاه کنی که تو دین نداری، تو اگه یک ریزه اعتقاد داشتی مثلا اصلا این حرفا رو نباید زد. گناهی که مؤمن میکند عنادن نیست، لا تزر معها سیئه، سیئه به محبت امیرالمومنین ضرر نمیزند. کدوم سیئه؟ سیئه ای که از محب سر میزنه. چه سیئه ای از محب سر میزنه؟ سیئه از رو شهوت، خودخواهی، نقص. یکی از دوستان دو شب پیش، دیشب نه، چون یک بزرگوارم دیشب آمد، اوشون نه، دو شب پیش یکی از دوستان آمد گفت که آقا اینجوری شما گفتی پس بی حجابا فلان نمیدونم چی کار، حالا اسم بعضی گناه ها رو برد، من نام نمیبرم، اینا پس همه خوبن فلانن. گفتم آقا بعضی از این گناهانی که شما نام بردی، خود بنده و جناب عالی گناهانی بدتر از اینایی که نام بردی داریم، خودت به خودت نگاه کن، لباس سیاه عزا تنته، تو شیعه نیستی، یعنی تو جهنمی میشی، یعنی تو خودت متوقع نیستی از امیرالمومنین شفاعتت کنه، واقعا امید نداری به امام حسین؟ گفت چرا؟ گفتم خب امید داری، گناه نداری؟ چرا؟ گناه، چقدر گناه کردیم همه ما، اصلا بنده خودمو میگم، روزی میگذره بر من گناه نکنم؟ روزی میگذره که ما گناه نکنیم، یا کبیره یا صغیره و متعدد میگذره؟ نه، گناه داریم انجام میدیم این همه ما. شما از کجا میدونی اون گناه اون بزرگتر از توی؟ نه، گفت نه، بعضی گناه ها اجتماعیه. گفتم بله، اجتماعی ظاهریه، بعضی گناه ها هم اثر منفی خیلی زیاد داره، در باطن عالم نمیبینیم. آبروی یک مؤمن رو میبریم چی میشه؟ سر یک مؤمن رو فاش کنیم چی میشه؟ بنده با شما حضوری خصوصی صحبتی کردیم در زمینه ای، من برم به یک کس دیگه بگم، حق داشتم؟ حق نداشتم مطلب شما رو برم به کس دیگه بگم؟ امام صادق فرمود المجالس بالامانه، مجالس امانته. همین زن و شوهرها میشینن تو ماشین بعد جلسه چقدر با هم صحبت میکنن، این اونجوری کرد، اون اینجوری کرد، این حرفو زد، فلانی اونجوری گفت. آقا برای چی اینا رو نقل میکنی؟ به چه اجازه‌ای، به چه مجوزی؟ بعد این حرفو میذاره کنار اون حرف، اون حرفو میذاره، آبروی یه نفر میره این وسط، این کمتره فکر میکنی اجتماعی نیست، این اثر منفی نداره، هزار مفسده ایجاد میشه درش. مگه نفرمود یک کلام حرف از دهان کسی در میاد در مشرق عالم میچرخه، این حرف میره مغرب، خون یک نفر رو میریزن، باعث قتل میشه بعضی حرفا، ما خودمون خبر نداریم، ده دست میچرخه، صد دست میچرخه، اثر میذاره. همه ما گناهکاریم، فکر نکنیم ما خیلی آدمای خوبی هستیم، همه گناهکاریم. ولی صحبت سر اینه، گناهی که من انجام دادم، غیبتی که کردم، تهمتی که زدم، سری که فاش کردم، آبرویی که بردم، دلی که شکستم، دلی که شکستم، چقدر دل شکستیم، چقدر بی احترامی کردیم به افراد، چقدر مادون شأن افراد باهاشون برخورد کردیم، تندی کردیم، بد اخلاقی کردیم، تحقیر کردیم، ذلیلانه با کسی صحبت کردیم، اخم کردیم بیجا بهش، بی احترامی، بی ادبی کردیم به کسی که نباید بی احترامی میکردیم، چقدر از این چیزا بوده. صحبت سر اینه، این کارا رو کردم، متوجه بودم که الان که دارم این کار را میکنم امیرالمومنین دوست ندارد، ندارد که ندارد، من این کار را میکنم، اینجور گناه کردیم بینی و بین الله؟ نه، اینجور گناه نکردیم، خطای در رفته. برای همینم شب قدر میگه استغفرالله غلط کردم، هر چی بوده، ما اعلم و ما لا اعلم، گناهایی که میدانم و نمیدانم غلط کردم، هر چی بوده، نمیخوام گناه کنم، ولی من ناقصم، گناه سر میزنه از من. الان شما، الان همه این جمع، همه این جمع میگم الان، آقا خوش اخلاقی خوبه یا بده؟ همه میگن خوبه. غیبت نکردن خوبه یا بده؟ همه میگن خوبه. آیا یک نفر میتواند اینجا ضمانت بدهد، تعهد بین خودش و خدا بده که من از الان تا آخر عمرم دیگه غیبت نمیکنم؟ من که نمیتونم همش تعهدی بدم، خودم شخصا میگم نه آقا، من غیبت بده، منم تمام هم موقعم میکنم که غیبت نکنم، ولی ضمانتی نمیتونم بدم که غیبت از من سر نزنه. چون چرا؟ چون ناقصم. عین یک بچه با پدرش، ده بار اشتباه میکنه، ده بار عذرخواهی میکنه، پدرم میدونه این دو مرتبه خطا رو میکنه، بچه نمیخواد خطا رو تکرار کنه، ولی بچه نفهمه، نمیفهمه، باز خطا میکنه، بیعقله، باز خطا میکنه، ناقصه. شأن انسان ناقص صدور معصیته، صدور معصیت جایز نیست، خوب نیست، حرامه، معصیت حرامه، ولی شأن ناقص اینه نمیتواند انجام ندهد، سر میزد، در میره ازش. برای همین ائمه ما فرمودن ان الله یحب کل مفتن تواب. تواب یعنی چی؟ ان الله یحب توابین یعنی چی؟ تواب در قرآنه یعنی توبه میکنه میشکنه، باز توبه میکنه باز میشکنه، باز توبه میکنه باز میشکنه. ای بابا، استهزا میکنی پروردگار رو؟ نه، استهزا غلط بکنم، نه، استهزا نمیکنم، نمیتونم، میخوام از این گناه بیام بیرون، نمیشه، هی دو مرتبه سر میزنه. این معصیت ضرر به محبت امیرالمومنین نمیزنه، چون ناخواسته است، چون با اعتقاد به خوبی معصیت نیست، با عناد با امیرالمومنین و خدا و دین نیست، این معصیت سر میزنه، هی متاسفانه هم انسان ناراحت میشه. لذا فرمود المؤمنو من ساعت حسیعتو، مؤمن کسی نیست که گناه نکنه، فرمود مؤمن کسی است که گناه میکنه، گناهش ناراحتش میکنه. این ملاک ایمانه. حب و علیین حسنتون، محبت امیرالمومنین حسنه است و اصل حسناته. اون سیعاتی که از محب سر میزنه سیعات سطح پایین تره، نمیزنه ریشه محبتو. لذا لا تزر رو معها سیعه. شیعه و سنی نقل کردن، سنی هم نقل کردن، علامه هلی گفتم و بزرگان دیگه، بعضی از مراجع نام نمیبرم، من با یک واسطه نقل میکنم، همین حدیث رو بالا سرش نوشته بوده ایشون، در مشهد زده بوده، از مراجع بزرگان. حب و علیین حسنتون لا تزر رو معها سیعه. کسی نقل کرد گفت من همونجا خدمت اون آیت الله بودم، سوال کردم، گفتم آقا این حدیث همین ظاهرش مراده؟ فرمود همین ظاهرش مراده. یکی از اعلام و بزرگانه که نام ببرم دیگه کسی نمیتونه خیلی به این راحتی رد کنه، همه میشناسن به عظمت، همه میشناسن شهر، با مذاق‌های مختلف تو این شهر میدید، در مشهد مذاق‌های مختلف، فلسفه و عرفان، ضد فلسفه، ضد عرفان، نمیدونم اصولی، فقیه، همه مدل‌ها هست در مشهد، همه شهرهای مذهبی هست. این بزرگوار از اونایی که همه به علمیت و به عظمت قبولش دارن، همه این حدیث بالا سرش زده بوده در خانه خودش، در محل رفت و آمد عمومی که محل ملاقاتاش بوده. بعد کسی از علما سوال کرده، رفته بود دیدار ایشون، کسی که اونجا بود نقل کرد برای من، یه پیرمردی بنده خدا، خدا حفظش کنه، ایشون میگفت سوال کرد آقای فلانی، نام اون آقا رو برد، گفت از این آیت الله سوال کرد که حضرت آیت الله این حدیثی که بالا سرتون زدید، آیا این حدیث همین ظاهرش مراده؟ ایشون فرموده همین ظاهرش مراده، حب علیه، نه همین ترجمهش، حب علیه حسنتون لا تزر رو معها سیعه، محبت علی ابن ابی طالب حسنه ایست که سیعه با آن ضرر ندارد. یعنی چی ضرر نداره؟ یعنی اصلا گیرش نمیندازن؟ چرا؟ محبت رو نمیزنه ریشکن کنه، خلود در جهنم نمیاره، نمیشه. هرچی محب امیرون، مادامی که محبه، مادامی که واقعا محب، با فیلم نه، ادا نه، واقعا علاقمند به اهل بیت، قلبش میکشه به امام، ولی معصیت هم میکنه، این معصیت ها اینقدر زور نداره که این آدمو ببره الی الابد در جهنم، بالاخره شفاعت میشه. روایت هم همینه داره میگه، یک حدیث و دو حدیث و یک آیه دو آیه نیست، بیش از 2300 حدیث داریم. بنده خودم یه جزوه جمع کردم چندین سال قبل، 50 و خورده حدیث در همین زمینه، ولی هیچ وقت نه چاپ خواهم کرد نه منتشر خواهم کرد، چون احادیث همه از کتب معتبر، چون ممکن کسی بخونه اینا رو جری به گناه بشه. این روایت عجیب داریم در این زمینه، عرض کنم بیش از 50 تا خودم جمع کردم، خیلی صریحه، خیلی واضحه، آیات قرآن هم داریم. بحث ما این نیست که وارد بشیم، غرض این که این اهمیت محبت، اهمیت ولایت، جایگاه محبت اهل بیت خیلی عظیمتر از اینایی است که ما فکر میکنیم. بزرگترین نعمت خداست، بزرگترین عبادات هست، و ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را میبرد، افضل حسنات ولایت امیرالمومنین، سیئات را میبره. بله مگه کسی گناه جوری کنه، جوری نوعی گناه کنه که ولایت رو بزنه، یعنی بگه ای امیرالمومنین راضی نیست، خب نباشه من انجام میدم، این گناه ولایت رو تضعیف میکنه. کم کم 4 با 5 با اینجور گناه کنه، قلبش بالعکس میشه، میشه دشمن امیرالمومنین، ولایت رو ازش میگیره. بگه امام زمان راضی نیست به بیهجابی، خب نیست که نیست، من چیکار کنم، اصلا قبول ندارم، من بیهجاب میخوام باشم. محرم نامحرم، دستور پیغمبر اینه که مرد و زن با هم نگن نخندن، دستور پیغمبر هست که هست، من همینم که هستم. این دو تا بگو بخند کنه با نامحرم، ولایت پیغمبر ازش میگیرن دفعه سوم. بله این چون وجه اناده، چون با اصل پیغمبر داره در میفته، با اصل دین داره در میفته. پس معصیت ها دو حیثیت داره، همچون که کارهای خوب هم دو حیثیت داره، یه وقتی حیثیتیه که اناد با دین و توحید و خدا پیدا میشه، یه وقتی نه، از سر شهوات نقصه، میگه خدای من ناقصم ببخش. اینم یه مطلبی در ارتباط با محبت اهل بیت. مطالب دیگری هم هست، یک موضوع دیگری هم هست، حتما انشاءالله فردا شب اینا مطرح میکنیم انشاءالله، که آیا با محبین معصیت کار میشه رفت و آمد کرد. اینم یه بحث خیلی جالبیه. حالا باشه، محب امیرالمومنین ما مخلصش هم هستیم، دوستش داریم، ولی قماربازه، ولی فلان گناه انجام میده، قاطع رحمه، قاطع رحم، قطع رحم کرده. امام سجاد فرمود باهشون رفت و آمد نکن، تو یک مسیرم نباشد تا باهش، چون 3 جا در قرآن لعنت شده قاطع رحم. خب حالا اگه شیعه امیرالمومنین قاطع رحم هم هست، نمیشه؟ چرا میشه؟ قاطع رحمه، دوست اهل بیت هم هست. با این چی کار کنیم؟ احترامش رو چطور رعایت کنیم؟ باهاش رفت و آمد داشته باشیم نداشته باشیم؟ اینا انشالله فردا شب بیشتر بهش خواهیم پرداخت. این موضوع، این سوالی که بعد این مباحث پیش میاد، که پس اگه دوستان اهل بیت انقدر پیش خدا محترمن و بالاخره مورد مغفرت میشوند، این یعنی احکام دنیایی دیگه همه از بین بره؟ احکام اجتماعی اسلام همه از بین بره؟ ما احکام اجتماعی نداریم؟ با بعضیا رفت و آمد نکنید، به بعضیا سلام نکنید، یک بابیه در روایت. اینو انشالله فردا شب مطرح خواهیم کرد. بعد باز برمیگردیم به بحث خودمون، بحث ما خوندن روایاتی در عظمت محبت اهل بیت بود، هنوز 2-3 دونه حدیث بیشتر نخوندیم، هنوز احادیث دیگر رو باید بخونیم در این جهت، تو بعد وارد مباحث دیگر مربوط به محبت اهل بیت انشالله بشیم. ما هنوز قدم اول بحث محبت هستیم، مسائل متعددی پیرامون بحث محبت هست. انشالله خدا توفیق بده بتونیم در این شبها یه بخش های ناگفته تر و مهمتر رو انشالله مطرح کنیم. خداوند تبارک و تعالی ظاهر و باطن ما را، سر و علانیه ما را منور به انوار ولایت و محبت اهل بیت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.